بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این چهار بیان است که مرحوم شهید سر رضوان الله علیه برای مدعای مرحوم آقای خویی که خود آقای صدر هم قبول کردن ذکر کردن. سه بیان رو گذروند. در بیان چهارم می فرمایند که تضاهم یک لازمی داره که این لازم در واجب ضمنی محاله. در بیان سوم می گفتیم که تضاهم یک حالی فاسدی داره که قابل التزام در واجب ضمنی نیست، که توضیحش رو دیروز عرض کردیم. می گفتیم تضاهم یه تالی فاسدی یک حکمی داره، این حکم در واجب ضمنی قابل التزام نیست. اما در این بیان چهارم میخوان بگن یک لازمی داره که این لازم در واجب ضمنی محاله. بیانشون این است که می‌فرمایند که ان لازم اجراء تضاهم بین الواجبین الاستقلالیین فعلیت و ایجابه ما عند ترکه ما معن. در هر تضاهمی بین دو واجب استقلالی اگر مکلف هر دو را ترک کرد، ایجاب هر دو فعلیت داره. چرا؟ لفعلیت شرط کل الوجوبین، چون شرط هر دو فعلی میشه، هر کدام فعلیتش منوط به ترک دیگریه. نماز فعلیتش مربوط به ترک ازاله، ازاله منوط به ترک نمازه. و حالا اگر فرض کنیم که مکلف هر دو را ترک بکنه، این معناش این است که هر دو فعلی میشه، ایجاب هر دو فعلی میشه. خب ایشون میگن که این لازم در واجبین استقلالی این معنا داره، اما در واجب ضمنی محاله. و فی المقام یستحیل هذا اللازم فیستحیل ملزومه، که ملزومش این است که تضاهم باشه و امر بیکی به نحو ترتبی باشه. خب حالا چرا این لازم در وجوبین ضمنیین محاله؟ و الوجه فی استحالت لازم ان الوجوبین فی المقام جزءان تحلیلیان من وجوب واحد. وجوب ضمنی یک وجوب تحلیلی از یک وجوب واحد. اینجا رو دقت کنید، چون الان تو راه می آمده که از آقایون فرمودن وجوب ضمنی، حالا درسته در بحث مقدمه واجه اونجا در اونجا آوردن مطرح کردن، ولی وجوب ضمنی یک وجوب تحلیلی عقلیه، ارتباطی هم خیلی به بحث مقدمه واجب نداره، ولو در اونجا هم مطرح میکنن وجوب اجزای مرکب برای مرکب را. اما با قطع نظر از بحث مقدمه واجب اگر یه مرکبی واجب شد عقل دیگه اجزاء او وجوب ضمنی پیدا میکنن. وجوب ضمنی از راه تحلیل عقل میان. خب جزآن تحلیلیان وجوب واحد. حالا فعضا فر زند المکلف ترک کلیه ما. حالا اگر مکلف هم قیام را هم رکوع را که حالا قدرت بر یکی داره اگر هر دو را ترک کرد، طبق اون قاعده باید شرط فعلیت هر دو محقق بشه، یعنی هم وجوب القیام فعلی باشد هم وجوب رکوع فعلی باشه. کان شرط کل الامرین از ضمنیین فعلی یا و به تالی یسلب الامر بالمرکب کله فعلی یا امر مرکب بشه فعلی. خب بگیم ما چه اشکالی داره؟ بگیم حالا فرض اینه که این آدم یا قدرت بر قیام داره یا قدرت بر رکوع، تضاهم بین اینها مدعی میگه وجود داره، میگیم که یعنی ایشون بیان میکنن خب حالا اگر هر دو را کرد، چون آمدیم قاعده رو به شما یاد دادیم که در متزاهمه وقتی شما هر دو رو ترک کردید وجوب هر دو فعلیه، ایجاب هر دو فعلیه، چون ایجاب هر کدام منوط به ترک دیگری. حالا هر دو رو ترک کردید پس هم این وجوبش فعلی میشه هم بود. حالا همین رو بیاریم در قیام رو کن، باید وجوب هر دو فعلی باشه. میگه خب حالا وجوب هر دو فعلی باشه نتیجه چیه؟ میگن نتیجه این است که حاضا سقوط و امر استقلالی واحد یطلب فیه الجمع بین المتضادین. این فرمان این منجر به طلب جمع بین متضادینه، یعنی گویا مولا از اول یطلب و جمع المتضادین و میگن طلب جمع بین متضادین محاله، مولا طلب کند از عقل که یجمع و اجمع بین المتضادین، این محاله. میگن دو تا عنوان داریم، یه وقت میگیم جمع در طلب عرض میشود، جمع در طلب در همون طلبین استقلالیین متضاهمین، یعنی مولا یه طلب داشته بر نماز یه طلب داشته بر ازاله، الان تو مسجد موضوع هر دو محققه، اونجا میشه طلب الجمع، اونجا میشود عرض میشود که جمع در طلب. ایشون میگه جمع در طلب اشکالی نداره، اما طلب الجمع بین المتضادین فی طلب واحد، که این در طلب واحد اشکال داره، در یک طلب واحد مولا جمع بین متضادین رو طلب کند این محاله. پس این بیان چهارمه که در بیان چهارم خلاصه در همین یک عبارت کوتاهه، تضامن یک لازمی دارد، این لازم تحققش در واجبین ضمنیین محاله، نمیتونه در واجبین ضمنیین مطرح باشه. عرض میکنم که خب طبق همون اشکالی که دیروزم عرض کردیم از این چهار تا بیان ملاحظه فرمودید، بیان دوم سوم و چهارم اثبات تعارض نیست، نفی تضاهمه. این بیان چهارمم جوابش این است که خب حالا ما چه اشکالی داره که بیایم بگیم آقا تضاهم در واجبین استقلالیین چون دو تا وجوبن عند ترکهما هر دو میشه فعلی، اونجا این حرف رو میزنیم، اما در وجوبین ضمنیین چون وجوب تحلیلی دارن معقول نیست دو تا وجوب فعلی، چون وجوبشون تحلیلیه، یعنی هر کدام مرتبط به دیگریه و این چنین نیست که ما بیم بگیم که خب آقا همونطوری که در صلات و ازاله این در ترکه ما دو با وجود فعلیه، پس بیم بگیم در قیام و رکوع هم عند ترکه ما دو وجود فعلیه، ما دو تا وجود نداریم اینجا. اصلا خودمون میگیم وجود ضمنی، وجود تحلیلی. وجود ضمنی و تحلیلی یک وجوده. این که شما میفرمایید که جمع بین متضادین رو مولا داره طلب میکنه، نه، جمع بین متضادین رو طلب نمیکنه اینجا. و حالا یک اشکال دیگه هم در ذهن هست، حالا کاری ندارم بگو. پس ببینید ما به ایشون اینجور عرض میکنیم، این که یکی از قواعد تضاهم این است که عند ترکه ما دو وجوب فعلی بشود، از اول میگیم در واجبین مستقلینه، اما در واجبین ضمنیین لزومی نداره ما این رو بیان بگیم. ما دلیل و برهان عقلی نداریم هر جا تضاهم باشه باید این حکم باشه. نه، تضاهم در واجبین استقلالیه این ابتذال داره، ولذا شما در واجبین استقلالیه این اگر هر دو رو ترک کنید چند تا عقاب دارید؟ دو تا، چون هر دو براتون واجب بوده. بله، اگر یکی رو انجام میدادید قدرتتون از دیگری سلب میشد، اما اینجا استحقاق دو تا عقاب رو دارید. اما در واجبین ضمنیه دو تا عقاب معنا نداره، بیاییم بگیم دو عقاب بر ترک هر دو برش متلکه ده. چه ها؟ بس دو وجودش از کجا میاریم؟ نه نه، مرکبه
برم.
نه، تحلیل فقط در باب بسیط نیست که عقل قدرت بر تحلیل داره. عقل میاد عرض میشهد اون وجوب متعلق به مرکب رو ساری در اجزا میدونه. همین چرا حالا قصی؟ کی رو میگه؟ یعنی اگه یه مرکبی واجب شد کی میگه اجزایش واجبه؟ عقل قصی تحلیل میگه، عقل این در تحلیل میگه دیگه، میگه نمیشه مرکب با نه اون تحلیل در... نه شما تحلیل در جنس و فصلی که در منطق به شما گفته، نه این است، نه اون اصطلاح در منطقه، اونجایی که میگن تحلیل در مقابل خارجه، یعنی وقتی میگیم آقا مرکب تحلیلی جنس فصل، ما تو خارج جنس و فصل نمیبینیم که، تو خارج این انسان نمیشه گفت آقا از تا گردنش جنس، از گردن به بعدش فصله یا بالعکس. مثلا اون تحلیلیه در اونجا در منطق در مقابل ترکیب مرکب نه بله دیگه، یعنی شعار، یعنی اونجا جمع، یعنی اونجا به تعدیدی که خود ایشون داره شعار جمع بین متضاده نکرده، تعبیرشون خوندیم بگن طلب جمع بین ضدین با جمع در طلب، اونجا در اثر تضاهم جمع در طلب شده. اگه هر دو رو ترک کرده باشه استحقاق اقاب هر دو رو داره.
بله، اشاره بیان به دو امر فعلی بشه، مثلا راه خارایی دو امر فعلی به نحو فعلی داشته باشه، دو امر نسبت به متضاد فعلی هم داشته باشه، هر راهی آقایش ترجمه بگه تو زمینی هم میتونی، هر راه موزه بگه که اشاره میتونه دو امر متضاد فعلی داشته باشه تو زمینی هم همه حرف میتونی.
ببینید در این معنا که بین همه اتفاقه که اگر هر دو رو ترک کرد هر دو فعلیه، یعنی اونجا آخون نمید بگید که باز ما بگیم یکیش فعلیه یکیش
اینجا همین طلاق
فعلی نید. بله
مشکل نداره اینجا همین نمیگید،
نه اونجا باید اونجا دست این است که بالاخره حالایی که قدرت بر هر دو نداره چه کار بکنیم، یا میگید مثلا یه ترتب رو مطرح میکنیم، یا راه‌های دیگه رو مطرح میکنیم. بگید آقا امر بیت معلق بر ترک دیگری است، حالا یا ترتباً یا به هر نوع دیگه. ولی این غیر از این است که بگیم خب اگر مکلف هر دو را ترک کرد، هر دو فعلیه، این شو مسلمه. یعنی این در باب تضاهم در واجبین استقلالیه این مسلمه.
مسلمه.
آقای
سردم
گفت
مشکلی نداره اینجا
دو امر فعلی
بعد از
بله مشکلی نداره.
مشکلش اینجا مشکلش
نداره. ولی که اینجا نمیشه. اینجا چون در یک طلب میشه. اونجا دو تا طلبه. اونجا جمع بین طلبین. ببین در واجبین استقلالیه این جمع بین دو طلبه. تو قدرت بر این که یکیشو انجام بده فقط داره، ولی اینجا طلب واحده، طلبه. ببینید در مسئله زمینی گیم میشه طلبه جمع بین متضادین، اما در واجب این استقلالی این جمع بین دو طلبه. بلا در زمینی چطور میتونیم بگیم دو تا طلبه؟ بلیزا اصلا اشکال ما همینه خیلی خوب. ولی ببینید همین بلیزا ما اشکالی که بهشون داریم این است که آقا در استقلالیه این دو وجود دو تا فعلیت اصلا معنا داره، در زمینی اینشون یک وجوبه دیگه، ما دو تا وجوب فعلی نداریم. خیلی خوب. ولی این به اون مسئله بر نمیگرده که راهکارهایی که در اونجا بگیم اینجا بگیم اشکال اینطور مطرح میکنیم، بگیم ما اصلا اینجا دو طلب ما نداریم. شما وقتی کسی هم قیام را هم رکوع را اصلا تمام اجزای مرکب رو همه شو ترک کرد، اینجا یه دونه وجوب رو ترک کرده، با یه وجوب مخالفت کرده. در واجبین استقلالیه اگر هر دو رو ترک کنه با هر دو مخالفت کرده. ولی دو عرض کردم در اونجا استحقا تعدد اقام مطرح، اینجا تعدد اقام معنا نداره.
طلبی که مرتضی دو طلب بشه
دو طلب نمیشه. نه اون دیگه دو تا طلب نیست، این طلب منحل به دو تا طلب نمیشه، منحل به طلب اجزا میشه. منحل به طلب اجزا غیر از تعدد طلبه. نه همینه. بفرمید.
تا بروم
به اون برمیده. میدونم ولی باز یه جز ترک کنه مرکب ترک شده. اگر نه نماز ظهر خون، نه نماز عصر خون، میدونم قیام در هر دو قیامو نمیاره. خیلی خوب، در هر دو قیامو نیاورد، یعنی نه نماز ظهر رو آورده نماز عصر رو آورده، هیچ کدوم نیاورده. اینجا باز دو تا واجب استقلالی کنارمون هست، بگیم آقا به خاطر این دو تا عقابه. باز اینجا نمیایم بگیم که آقا اینجا دو تا واجبی که قیام در نماز ظهر و قیام در نماز عصر هر دو رو ترک کرده. بله عرض اجازه فرمایید. این بیان چهارم آقای سعد بود. بعد ایشون یه شبهه ای رو مطرح میکنه که ما هم اول بحث اجمالا بهش اشاره کردیم. میگن این شبهه تمام این چهار بیان رو از بین میبره. بعد دو تا مطلب ذکر میکنن. یک مطلب این که میگن اما احکام تضاهم اونجا جریان پیدا نمیکنه. کسی فکر نکنه با وجود این شبهه با احکام تضاهم جریان داره. و بعد میان از این شبهه هم دو جواب میدن که انشالله این پنجشنبه و جمعه پیش مطالعه بفرمایید برای روز شنبه. عرض میکنم آقایون از اموری که خیلی باید بیاد ما انسان‌های حالا که بخوایم متدین باشیم انشاءالله، خصوصا ما طلبه ها مسائل مربوط به قیامت، مسائل مربوط به معاد، این مسائله، یعنی ما دائما خودمون رو باید بررسی کنیم، مراقبت کنیم که این حرفی که داریم میزنیم، این نگاهی که داریم میکنیم، آیا قیامت من برای این جوابی دارم یا ندارم. این خیلی مطلب مهمیه. یکی از اموری که بهش تأکید شده توجه به صراط، چیزی که عوام از ماها بیشتر توجه دارن. عوام شاید در روز در صحبت‌هاشون اندل اختلاف بینه هم چند بار به هم میگن سر پر صراط جلو سخونه میگره. این کشف عظیم میکنه اونا توجهشون به صراط از ما بیشتره. من این عبارت همینم قیامت باید جواب بدم و علمون جدی عرض میکنم اینا واقعا حالا گاهی خود مزا هم باشه خیلی خیلی یقین داریم. پس دیر اصول به بیشتر از فلسفه به درد کن با فلسفه نمیتونید از صراط عبور کنید، اما اونجا اصولی که باشید میگید یقین دارم یقین هم باشد. آقا دراجه بود مرحوم میرداماد که معروف شنیدید بودن وقتی مرحوم میرداماد رو درس کردم نکیرون کرد که آمدن سوال کردن که من رب بود گفت استقصان فوق استقصات الاول. اینا به هم نگاهی کردن و گفتن ما نفهمیم چی داره میگه. حالا نعوذ بالله نعوذ بالله گفتن رفتن خدمت خدا عرض کردن که این بنده تو اینو میگه فرمود رو دلش کنید این تو دنیا بود من نمیفهمیدم چی میگه. خب من این عبارت رو یادداشت کردم از نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام خطبه 83 که همون خطبه قرار این قسمتش رو قسمت‌های مختلفی داره از خطبه بسیار مهمیه. خدا توفیق بده هم بتونیم بخونیم بفهمیم حفظ کنیم و دائما این جملاتش رو وعلمو ان مجازکم علی الصراط می فرماید بدونید مجاز و عبور همه شما و همه ما بر صراط، یعنی زمانی میرسه که باید از صراط عبور کنیم. حالا این بحث واقع شده که آیا صراط در قرآن دلیلی داره یا نه. یکی از مهمترین آیاتی که برای صراط بهش استدلال میکنن چی؟ اون هست ولی باز و این من کن الا واردها که این دیگه کان علا ربه که حتما مدلی یاد همه وارد جهنم میشن من برن و فاجرن و عادلن و فاسقن و مؤمنن و کافرن منطقه. حالا همه وارد میشن اون بحثش دیگه در اونجاست، کیفیت الورود چگونه است، کیفیت الخروج چگونه است. ولی علایانی مسلمه این انسان باید از صراط عبور کنه. حالا باز یه روایتی داره که در صراط افرادی مثل برق عبور میکنن، برخی مثل دویدن اسب عبور میکنن، برخی مثل تندباد عبور میکنن، برخی مثل کسانی که آرام آرام دارن راه میرن عبور میکنن. این به اختلاف مراتب افراد. امیرالمومنین میفرماید و علم و ان مجازکم علی الصراط. نه واقعش حالا من خودم رو عرض میکنم، من فرض کنید که حالا این جملات رو که امروز بخواستم بخونم فکر میکردم حالا مثلا ما در یه سال گذشته چند بار به فکر صراط افتاد؟ خیلی کم و یا اصلا هیچ به فکر صراط نیستیم. آقا این که زبانمون بازه، هر حرفی رو پشت سر هر کسی میخواییم میزنیم، یک کسی رو میکنیم خائن، یک کسی رو میکنیم کافر، یک کسی رو میکنیم از وطن فروش، یک کسی رو، اینا جواب لازم داره. همونطوری که اون کسی که نشسته داره یه قانونی رو تصویب میکنه، اگر سر سوزنی او وظیفه از مردم عادی به مراتب خطیر داره، اگر سر سوزنی بداند یا حتی احتمال بده این قانون به ضرر هست، حق نداره امضا بکنه. ببینید در تصویب قوانین اینطور نیست که بگیم خب حالا مثل بحث فقه و اصول بگیم حالا که شک کردیم از عدم ضرر امضا کنیم، حق نداره. ولی حالا اگر یک کارشناسی نشست بررسی کرد گفت نفع او اکثر من ضرره، حالا پیش خودش و خدا هم این رو تایید کرده به این نتیجه رسیده، حالا ما به این تعابیری رو این که دارم میگم مسئله روز ماست، بیاییم زید رو بکنیم خائن، وطن فروش، نمیدونم مزدور، جاسوس، حالا یه وقتی از گروه های سیاسی بیرون حوزه این کار رو میکنن، خب اونا طبع کارشونه. تو حوزه این که دارم عرض میکنم نمیدونم یکی از آقایون الان اینجا تشریف دارن یا نه، این روز راجع به همین عرض میشود که FATF صحبت بود و اینها داشت اظهار نظر میکرد خیلی با شدت. من بهشون گفتم شما خوندین این رو؟ نه. خدا میدونه. خدا خب منم نخوندم. خودم ببینید ماها نمیتونیم اظهار نظر کنیم. حالا یک نماینده محترمی میاد اظهار نظر میکنه، او خونده، او اگر آمد گفت فلانی داره خیانت میکنه البته باید جواب این تعبیرش هم بده، ولی آخه ما که نخوندیم بذاریم به عهده همونهایی که باز رهبری معظم به عهده اونها گذاشت. بید الان من دارم عرض میکنم، من نمیخوام تایید کنم، نمیخوام رد کنم، چون واقعا جزئیاتشو نمیدونم. البته میگم نمیدونم نه این که مطالعه هیچی نکردم، در این که آیا نفعش اکثر من ضررش هست نمیدونم. مسلم منافعی داره، مسلم مضراتی هم داره. حالا کدوم میشه به دیگری؟ اینو نمیشه همینطور به راحتی آمد عرضت با یه عرض صحبت یک کسی با تعابیر یک کسی با یه سخنرانی. البته حوزه باید دنبال کنه، حوزه باید دنبال کنه، اما نه به لحظه شعاری. باید واقعا دنبال کنیم جلسات گذاشته بشه، دعوت بشن از دو طرف، این طرف بیاد اون طرف بیاد. خب جامعه مدرسین جلسه داشتن، البته من موفق نبودم در اون جلسه باشم، ولی طرفین قضیه آمدن، هر کدوم استدلال دارن به حرف خودشون. من به بعضی از رفقا دیروز عرض کردم، گفتم که ببینید فقط یه نکته ای رو من میفهمم و اون این است که این یک فساد یا ضرر بیان نداره، اگر داشت رهبری شرعن حق نداشت واگذار بکنه به مجلس. این که رهبری معظم با اون درایت، با اون بصیرت، با اون خبرویت، با اون دلسوزی که نسبت به اسلام و انقلاب و کشور و اینها داره، اون که نمیشه واقعا در این گونه امور کسی دیگر نمیشه همسای اینشون قرار داد. بگیم یک شخصیت دیگه این تجربه طولانی رو داره، این دلسوزی ها رو داره، این تقوا، مرتبه تقوا رو داره، میتونه به خوبی بگه این اگر واقعا این یک ضرر بیان داشت، خب ایشون اصلا شرعا حق نداشت به مجلس ارجاع بده، باید میفرمود این جایز نیست، بره کنار، تمام میشه. اما اینکه ایشون ارجاع داده، اینکه ایشون ارجاع داده، این ارجاع هم از تریبون مجلس خونده شده، یعنی اگه ارجاع نداده بودن تکذیب میکردن. حالا با این همه حرفا ما بیاییم بگیم که آقا اینایی که موافقت کردن همشون خائن، اینایی که مخالفت کردن اینا انقلابی هستن. ببینید آقا این گونه موضوعات نمیشه ما بگیم آقا من قبلا عرض کردم تو موضوعات دیگه، نه کسی که موافق برجامه انقلابی نیست، نه اون کسی که مخالفه انقلابی هست. اینا ملازمه نداره که برجام هم یه قضیه بوده، اونم بازی افرادی، اونم تحت اشراف کلی رهبری، بالاخره رفتن صحبت کردن، حالا نتایجش خوب کم زیاد. نباید ما بیاییم تو حوزه بگیم که آقا اینا همه خائن هم. ببینید آقا این تعابیر تعابیر واقعا برای انسان حساب میشه روز قیامت. این که من دارم عرض میکنم باز مکرر گفتن بازم میگیم خدا شاهده من نه این طرفه، نه اصولگرا هستیم نه اصلاح طلبی. من اصلا میگم شأن یک طلبه، حالا تا چه برسه به بزرگان حوزه ما، مراجع ما، فوق این هاست. طلبه باید روی اساس منطق صحبت کنه. من باز این خاطره رو عرض بکنم، در زمان اون دولت سابق مسئول یکی از وزرا، حالا اسم نبرم، آمد جامعه مدرسین 25-6 دقیقه صحبت کرد. صحبتش که تمام شد من به ایشون گفتم آقا ما طلبه هستیم، اگر بخوایم چیزی رو قبول بکنیم رد کنیم باید رو میزان باشه، حجت ما باید داشته باشیم. فقه تمامش تحصیل حجت برای حکم خداست، ما باید حجت داشته باشیم. این همه تا حرف زدیم من یک حجت پیدا نکردم که قیامت بتونم به سر او حرف بزنم. تو چه حجتی داری؟ بعد از 25 دقیقه ما حالا میگم ان شاء الله خصوصی با شما جلسه میگذاریم، بعضی از مسائل خانم گفت راجب یه آقایی بود. ببینید آقا من میخوام اینو عرض بکنم، زمان زود میگذره، تا چشم هم بگذاری رسید 50 سال، 60 سال، 70 سال. من همین چند وقت پیش واقعا تا حالا محاسبه نکرده بودم، اما حالا چی شد؟ یکی از آقایون گفت سال 61 ما درس معالم شما بودیم، حالا داره خارج درس میگه. سال 61 حساب کردم 35-36 سال داره میگذره. چقدر زمان سریع گذشت، چقدر دیگه مگر از عمر انسان باقی مونده؟ مراقبت کنیم، دلسوزی برای انقلاب باید در حد اعلا باشه. انقلاب یه امانت الهی است، واقعا اگر کسی کوتاهی بکنه، اگر کسی کنارگیری کنه، اگر کسی بگه حالا من درسمو میخونم به من چه ربطی داره، این نه جواب خون شهدا رو میتونه بده، نه جواب امام رو میتونه بده، نه جواب خدا تبارک و تعالی رو میتونه بده. ولی از اون طرف مراقبتم خیلی لازمه. باز من این خاطرات رو عرض بکنم، اوائل انقلاب که شده بود اون اوج عظمت امام بود. گاهی اوقات بعضی ها که مقلد مرحوم آیت الله العظمی خویی بودن جرأت نمی کردن بگن ما مقلد ایشون هستیم. خب امام عظمت عجیبی داشت واقعا و داره به حمد الله. اصلا گاهی اوقات بعضی از طلبه های جوان، مثلا یه طلبه کامل میگو من مقلده مثلا مرحوم آقای آست احمد و خونسالی هست و مرحوم آقای خویی هستم و اینا، استهزا میکردن او رو. یکی از علمای بزرگ گفت یکی از تجار مهم تهران که مقلده مرحوم مقلده آقای خویی بود اون زمان، گفت به من گفت شما خدمت امام میرید به امام عرض کنید من دیگه از این به بعد میخوام مقلد شما بشم. خیلی از اون تجار درجه یک بود که با خمسش میشد مثلا یک سال شهریه رو داد. اون عالم بزرگ گفت من رفتم خدمت امام
بعد از اینکه کارهای خودم رو مطرح کردم این مسئله رو عرض کردم، خودم آقا ایشون یکی از تجاره یه همچین پیغامی داره، پیغام براش و براش این میخواد تغییر تغییر بده، مگه ایشون چه ایمی داره؟ این ببین اینا درسه. امام در اوج اون عظمت اما موازین رو رعایت میکنه، یک کسی تو تقلید رسیده، حالا به یک کسی برای چی آدم به تقلیدش حوض کنه؟ و از این نمونه ها زیاده، من اینا رو دارم عرض میکنم برای اینکه آن مراقب باشیم، مسائل رو با دقت دنبال کنیم، طلبه نباید مسائل شعاری دنبال بکنیم. وَعْلَمُوا أَنَّ مَجَازَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ، واقعا اینا در اون عبور ما از صراط بسیار دخالت داره. امیدوارم خداوند همه ما رو موفق به وظایف